میگیره به تمام استانها، خصوصا خوزستان، فارس، اصفهان، تهران که مقصد اولیه اونا هست، رتب نوبرانمو هم میشه و برداشت رتب معمولا ادامه پیدا میکنه تا اواخر شهریور ماه.
سید مرضیه حسینی رئیس مرکز جهاد کشاورزی منطقه دالکی نیز به ویژگی های نخیلات منطقه اشاره کرد.
با توجه به شرایط آب و هوایی که در این ناحیه هست و همچنین چشمه های آب شیرینی که وجود داره، باعث شده که ما برداشت رطب رو نسبت به سایر جای استان زودتر داشته باشیم. همچنین طعم و شیرینی مطبوعی که رطب این ناحیه داره باعث شده که بازارپسندی خیلی بالایی داشته باشه.
پیش بینی می شود 10 تا 12 هزار تن رطب
از سطح نخیلات شهرستان دشتستان تا پایان فصل برداشت وارد بازار شود. حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، دشتستان، منطقه آبشیرین و دالکی.
چند خبر ورزشی. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان با کسب 9 مدال رنگارنگ به عنوان قهرمانی قاره کهن دستیافت. در این رقابت‌ها که در شهر بیشکک پایتخت کشور قرقیزستان برگزار شد، در پایان تیم ایران با کسب 4 مدال طلای پیام احمدی، اهورا بویری، محمد هادی سیدی و ابوالفضل فتی تزنگی و 5 مدال برنز سید ایمان حسینی، محمد جواد ابوطالبی، غلامرضا عبدولی، امیر مهدی سعیدی نوا و حمیدرضا کشتکار به عنوان قهرمانی رسید. در رده بندی تیمی ایران با 185 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و پس از ایران تیم‌های قرقیزستان با 166 و ازبکستان با 151 امتیاز دوم و سوم شدند. پاری سن ژرمن حریف چلسی در فینال جام جهانی باشگاه‌های 2025 شد. در مرحله نیمه نهایی جام جهانی باشگاه‌های جهان تیم پاری سن ژرمن فرانسه با 4 گل رئال مادرید اسپانیا را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. تیم‌های پاری سن ژرمن و چلسی یک شنبه 22 تیر در فینال جام جهانی باشگاه‌ها برای کسب جام قهرمانی به مسافه هم می‌روند. و نخستین تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان در لهستان برگزار شد. تیم ملی ایران در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها چهارشنبه هفته آینده در نخستین بازی خود در این مرحله به مسافه لهستان می‌رود. چین، فرانسه و بلغارستان دیگر حریفان ایران در مرحله سوم هستند. این بازی‌ها از 24 تا 29 تیر ماه در شهر گدانسک برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال بانوان حریف خود سنگاپور را شکست داد. در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در اردن، تیم ملی فوتبال بانوان کشور ما در نخستین بازی خود 4-0 سنگاپور را مغلوب کرد. اردن، بوتان و لبنان دیگر حریفان شاگردان مرضیه جعفری در این مسابقات هستند. و خبر دیگر این که 7 مدال رنگارنگ حاصل تلاش نمایندگان کشور ما در کاپ جهانی اسکیت ایتالیا بود. در مرحله نهایی این رقابت‌ها در میلان، رومینا سالک نشانه طلا و ترانه احمدی برنز گرفتند. در رده سنی بالای 19 سال امین محمد سواری در فینال رضا لسانی را برد و نشانه طلا دریافت کرد. لسانی هم نقره گرفت. در رده سنی کمتر از 19 سال نیز کیمیا مرادی به نشانه برنز رسید.
هشدار سطح نارنجی برای هفت استان صادر شد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از صدور هشدار سطح نارنجی وقوع سیل در استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و تهران خبر داد. آقای حسین ظفری از همه هموطنان ساکن استانهای تحت تاثیر خواست از قرار گرفتن و اتراق در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری و از فعالیت های کوهنوردی و جابجایی عشایر پرهیز کنند. همچنین از برپا کردن چادرهای مسافرتی در بستر رودخانه ها و پرواز با هواپیماهای سبک، بالگرد و گلایدر خودداری شود.
فردا جمعه 20 تیر 1404 هجری خورشیدی، 15 محرم 1447 هجری قمری و 11 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:13 دقیقه و زمان طلوع آفتاب ساعت 4:57 بامداد است. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. شبتان بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
همراه شما هستیم دوستان خوب. شنونده رادیو گفتگو بار دیگر سلام میکنم، عرض ادب احترام و عرض میکنم خدمت شما حدود 25 دقیقه دیگه ما با برنامه طلوع حماسه از این موج رادیویی FM 103.5 MHz تا ساعت 10 شب همراه شما هستیم. لطف میفرمایید اگر همراهی میکنید این 25 دقیقه رو هم با من و همکارانم. اما دوستان عزیز شنونده، ما بحث های زیادی رو داشتیم از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان. باز هم میخواییم گفتگو داشته باشیم آقای فیروزی با سرکار خانم دکتر فاطمه خاندانی.
بله.
دکتر روانشناس و استاد دانشگاه. آقای خانی خیلی مزد خواهی فیروزی
خواهش
میکنم. خانم دکتر خاندانی قرار هست بله. که با ما در رابطه با استرس و روش درمان استرس، البته در زمانهایی مثل همین 12 روزی که همه ما تجربه کردیم، به خصوص در سالمندان و کودکان با ما صحبت بکنند و نوع مقابله با همچین مواردی و همچین مواقعی رو به من، شما و اونهایی که شنونده هستن، به خصوص در خصوص کودکان، نوجوانان و سالمندان یاد بدن که چطور برخورد بکنیم. حالا اگر ارتباط ما برقرار بشه ما حتما صحبت میکنیم با ایشون و راهکار رو میپرسیم. اما چیزی که اینجا مهم هست از نظر شبکه رادیویی گفتگو، از نظر همه ما و شما دوستان خوب شنونده، این که 12 روز مایی رو که شاید، نمیخوام اینطوری بگم، یک مقدار از هم دور افتاده بودیم واقعا به هم نزدیک کرد و این نزدیکی باعث دلگرمی ما شد که ما در خانه زندگی میکنیم به وسعت ایران. خانم دکتر خاندانی سلام، شب شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم و امیدوارم که بعد از این انشاءالله در اتفاقات خوب در کنار هم دیگه باشیم.
الهی آمین، الهی آمین. آی فیروزی هم در خدمت شما هستند.
بله، سلام خانم.
سلام خدمت ایشون هم دارم.
عرض سلام دارم خدمتتون. متشکرم از اینکه قبول زحمت میکنید در این روزها و روزهایی که دیگه به هر حال عنوان میشه روزهای پسا جنگ است و مدیریت استرس هایی که همه ما تجربه کردیم به واسطه اینکه خیلی ها تجربه جنگ رو نداشتیم، به خصوص کودکان و نوجوانان. خیلی از خانم ها آقایون در سن جوانی بودن و یک استرس شدیدی رو در یک بازه زمانی تقریبا کوتاه 10-12 روزه تجربه کردیم. امروز با این پدیده مواجه هستیم. بعضی ها از اختلال خواب شکایت میکنن، بعضی ها از سایر اختلالات به لحاظ کاری ممکنه که دوچار مشکلاتی شده باشن. چطور میشه اینها رو حل کرد؟ از زبان شما شنیدنی خواهد.
به خصوص هم دکتر در رابطه با کودکان و سالمندان بفرمایید. نوجوانان، کودکان، سالمندان، اونایی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارن.
اکثر در معرض آسیب. بله. خب من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و شنوندگان عزیز. ببینید، ما با توجه به شرایطی که پیش اومد و یک دفعه خوب بود، بر هم خیلی از افراد میتونن دچار PTSD شده باشن. من حقیقتا
خب
در
دوره اصطلاح فارسیش رو هم بفرمایید.
فشار روانی بعد از سانحه. حالا این سانحه میتونه طلاق باشه، میتونه مثلا مرگ عزیزی باشه و یکی از چیزهایی که میتونه پیش بیاد همین جنگه، یعنی این شرایط جنگی که مثلا گذروندیم. وقتی افراد در این شرایط قرار میگیرن، با توجه به آمادگی که آدم داره، چه از نظر خصوصیاتی که شما دارین، چه از نظر اینکه مثلا خودتون میتونین روی هیجاناتتون کنترل خشم داشته باشین، همه اینا، من حقیقتا چون در این دوره 2 هفته‌ای خودم خیلی جاها کارگاه‌های مختلف آنلاین بعد می‌ذاشتم یا با خبرنگارای مختلف بعد صحبت می‌کردم در مورد کودکان سالمندان، حقیقتا اون موقع همینا رو بهشون می‌گفتم. می‌گفتم ببینید، شما اول بعد بیاین ببینید یه بچه‌ای که وقتی می‌خواد به صورت سالم و شاد زندگی کنه چه معیارایی داریم. تختش باید به جا باشه، نمیدونم خوابش باید به موقع باشه. در مورد سالمندم همینطور. حالا شما فکر کنید ما در این شرایط قرار گرفتیم در این شرایط هم شاید یه موقع از نظر زمانی نمیدونم کیفیتش به هم خورده باشه، اما اگر اینها رو در مورد بچه‌ها نداشته باشیم، در مورد سالمندان نداشته باشیم، در مورد اخشار در مورد آسیب نداشته باشیم، خب به مراتب آسیبی که میبینن بیشتره. اگر در مورد فشار روانی بعد از سانحه داریم صحبت میکنیم، در اونها بعدن نشانها و عوارضی که میبینیم به مراتب بیشتره. حالا گذشته این شرایط رو تجربه کردیم با آمادگی یا بدون آمادگی، الان رسیدیم به مراحلی که مثلا باید بدونیم که چجوری الان باید رفتار کنیم که خودمون رو به یه آرامشی برسونیم. مسئله‌ای که الان دقت میکنم، خیلی از افراد میبینم همچنان در مورد این حوادث دارن صحبت میکنن، صحنه ها رو دارن میبینن، با بچه ها نشستن اخبار رو مثلا با مجدد نگاه میکنن،
یاداوری میکنن روزهایی که گذشته،
بله، سالمندان و حتی شاید برن مناطقی که مثلا این اتفاق افتاده، مثلا با بچه اصلا متوجه نیستن که این صحنه میمونه در ذهن این بچه، چون پردازش درست نمیشه که الان چه اتفاقی افتاده، این به عنوان یه خاطره بد در ذهن این بچه میمونه. خب یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم این که ببینید ما وقتی یه سوگی باهاش مواجه میشیم، پنج مرحله رو طی کنیم: انکاره، خشمه، چونه زدنه، چانه زدن، این که مثلا چونه میزنیم که آقا نبود، میشه، ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، بعد میایم میرسیم افسرده میشیم و بعد در نهایت به پذیرش میرسیم. همه این ماهایی که به یه پذیرش رسیدیم، چه تو اون مرحله، چه الان، من شاید باورتون نشه تو اون دو هفته کارم به مراتب بیشتر بود به خاطر 150 تا مشاوره آنلاین و رایگانی که دادم، نمیدونم کارگاهایی که میذاشتم. رو همین حساب الانم اگر به پذیرش رسیده باشیم که این اتفاق افتاد، میتونست جاهای دیگه هم اتفاق افتاده باشه، الان چیکار کنم؟ الان خب ببینید من که نمیتونم زندگیم رو قطع کنم، روال عادی زندگیم رو نداشته باشم. حتی تو اون موقعیت ما آدم‌ها رو توصیه می‌کردیم به اینکه روال زندگیتون رو یه ذره محدودتر یا همون رو داشته باشین که نخواهید خیلی به هم بریزین، یا اگر دارین یه چیزی رو جمع می‌کنین که مواردی که مثلا مایحتاجه، حتما حواستون باشه که بچه‌تون با یه عروسک به یه آرامشی میرسه، اون رو با خودتون ببرین، اون به مراتب بیشتر از اون طلای به دردشون می‌خوره، چون بچه اون لحظه اون بهش داره آرامش میده. الان هم همینطور. ببینید یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم ذهن آگاهیه، اینکه در آن واحد زندگی کنیم. الان که دیگه جنگ نیستش، من حالا بشینم مدام اینا رو مرور کنم، عکس ببینم، نمیدونم فیلم ببینم، خب این به مراتب یاداوری میکنه و من بیشتر اذیت میشم.
خاندانی من میخوام اینو بگم، بعضی ها الان، ما خودمون اینو میدونیم که هنوز توافقی صورت نگرفته، جای امضا نشده، یعنی از این نظر که ما ایمنی کامل داشته باشیم که دوباره همچین واقعی اتفاق نیفته، ما هنوز خاطر جمع نیستیم. اما خیلی ها هنوز نشستن ماتم و عزای این رو گرفتن که اگه اتفاق بیفته من چه کنم، یعنی اصلا چیزی رو که اصلا ممکنه قرار نیست اتفاق بیفته، یا شاید اصلا به هیچ وجه ممکنه 100 سال آینده هم اتفاق نیفته، ولی از الان ماتم و غم و غصه رو بغل کرده که حالا من چه بکنم، من روز اول این چنین شدم، روز دوم اونجوری شدم، یعنی از الان غمشو دارن. این جور آدما باید چه بکنن؟
و خانم محبی، ما ببخشید خانم خاندانی، بعد در صحبت شما هم حتما میشنویم، ما در دوره کرونا هم شاهد این بودیم، وقتی افراد دچار یک احساس یأس و ترس میشدن، حالا مثالش هم میگن ترس از مرگ، از مرگ بدتر هستش، شاید این ترسای این چنینی و ترسای شدید غیر قابل کنترل خیلی بیشتر آسیب بزنه. حالا از زبان خانم خاندانی حتما شنیدنی تر خواهد بود.
ببینید الان دقیقا موقعیتیه، من به خیلی از افراد اینو میگم، میگم ببینید اون لحظه شما نمیدونستید، الان اتفاقا میتونید به این گروه های حمایتی، مثلا اگر دوست دارین کارهای خیر انجام بدین، اصلا بسته هایی داره آماده میشه، خود ما الان داریم تولید محتوا میکنیم به زبان های مختلف، اگر مثلا من اون زبان به زبان فارسی فقط میگفتم، الان به زبان عربی، به زبان کردی، به زبان ترکی، به خاطر اینکه این بسته های آموزشی وقتی باشه، اینکه مثلا اتفاقی میفته چه کاری رو باید انجام بدیم، حالا من سالمندم میتونم جور دیگه کمک بکنم، این کارهایی که به صورت خیر انجام میشه به مراتب باعث میشه، یا گروهای حمایتی که دور هم دیگه جمع میشن، سنای مختلف دارن، حالا جوونا به یه نوعی، من الان هفته پیش دانشجوهای خودم رو حقیقتا یه کافه جمع کردم، شروع کردم صحبت کردن، یکی ناراحت بود، اون یکی گریه میکرد، اون یکی مونده بود که مثلا قرار چه اتفاقی بیفته، اما بعد از اون واقعا احساس کردیم که چقدر کارهای خیر میخواییم انجام بدیم. دیروز مؤسسه خود من بودن و یه عالمه برنامه ریزی کردیم برای مددجوهایی که واقعا مثلا تامین زندگی براشون سخته یا یه آموزشی ندیدن. الان ما توی مرحله هستیم میتونیم فکر کنیم که چه چیزهایی میتونه کمکمون کنه. بالاخره بحران پیش میاد، سیل پیش میاد، زلزله پیش میاد، جنگ میتونه پیش بیاد، خدای نکرد، همه اینا بالاخره میتونه مثلا در آینده هم شکل بگیره. وقتی من آمادگی داشته باشم، وقتی بتونم تو اون لحظه باید چی کار بکنم، به مراتب آسیبی که میبینم کمتره، بعد از اونم به یه آرامش بهتری میرسم، پذیرشم بهتر و میتونم به خیلی از افراد کمک بکنم. الان شما فکر کنین خیلی از آدم ها هنوز روال زندگی شما ندارن، یعنی هنوز به قول شما در اون بلا تکلیفیه به سر میبرن. خب این بلا تکلیفی میخواد چقدر ادامه داشته باشه؟ میگه من خودم حقیقتا متولد 55 هم در اون جنگ هم بودیم ما، یعنی ما مثلا اون سالها رو باید زندگی رو رها میکردیم و هیچ کاری انجام نمیدادیم. الان اتفاقا جوان ترها میتونن به سالمندان یا اگر والدی هست پدر و مادری به بچه ها، وقتی ما بتونیم کنترل هیجان داشته باشیم، خشممون رو بتونیم کنترل بکنیم، من میتونم مربی و والد خوب و معلم خوبی برای بچه‌ام باشم. بچه منم کنترل خشم رو بتونه یاد بگیره، کنترل هیجان رو بتونه یاد بگیره و وقتی در این موقعیت‌ها قرار میگیره بدونه که چیکار باید بکنه، دست و پاشو گم میکنه، در یه حدی در این حال بتونه به خودش کمک کنه، به دیگران کمک بکنه. الان دقیقاً در موقعیتی هستیم که ما میتونیم از این فضا، از این بستر، حقیقتاً من اول صحبت‌هام چه کارگاه داشته باشم چه مشاور بدم، میگم دقیقاً ما الان مثل اون ماهیه میمونیم که وقتی میذارنش رو شن داغ، اون لحظه تا قبلش که تو اقیانوس نمیدونه اقیانوس کجاست، وقتی زیر آفتاب قرار میگیره و بعد برش میگردونه شیرجه میزنه، دیگه اون ماهیه قبله نیست. و الان دقیقاً اون موقعیتیه که ما باید از این زمانهایی که داریم به خاطر کمک کردن به دیگران استفاده بکنیم. حالا حقیقت بحث این کودکان اینا شد، میگم ماها وقتی که آموزش ببینیم، بدونیم که کنترل خشممون، کنترل هیجانامون باید چجوری باشه، مهارت‌های زندگی رو مثلا بلد باشیم، الانم دقیقاً به دردمون میخوره. میدونیم که با بچه‌ها به چه صورت باید کنترل خشم و اینا رو تمرین کنیم که اونها هم تو معرض آسیب قرار میگیرن بیش از اندازه آسیب نبینن، سالمند به همین نحو. حالا ارتباطاتمون رو باید باشون حفظ کنیم، بتونن صحبت کنن. وقتی که افراد در مورد این مسائل صحبت میکنن، ببین این که من بیام یه فیلم یا یه کلیپی جلوتر از اون هیجان بچم بهش نشون بدم کار درستی نیست، اما الان مثلا ترس داره، نگرانی داره، ناراحت، خودش میاد شروع میکنه صحبت کردن. هیجانش رو بپذیریم، اون ترسش رو بپذیریم، نگیم اتفاق نیفتاده بود که، اما میتونیم مثلا بگیم آره خب جنگ بود دیگه، خب وقتی پیش میاد هممون از آسیب دیدن بقیه ناراحت میشیم دیگه، اما خب میتونیم آماده کنیم خودمون رو برای مواقعی که مثلا شاید اتفاق بیفته، شاید هم اتفاق نیفته. میدونیم در این حال پذیرش احساس هیجان اون بچه سالمند، همه اینها، این بعد ارتباطاتمون رو بتونیم قوی بکنیم. ببین تو کرونا ما دقیقاً یه سری چیزها رو درس گرفتیم از کرونا، الانم از این وضعیت میتونیم درس بگیریم، اینکه ارتباطاتمون رو با خانواده، با افرادی مثل خودمون، از طرفی میگم این بسترهایی که میشه کمک کرد به دیگران، دست مددجویی رو گرفت، همه اینا رو وقتی حفظ بکنیم تو این شرایط هم که قرار میگیریم، به خاطر اون کمک رسانی، اون حفظ ارتباطه، خیلی به مراتب بهتر میتونیم مثلا هیجانات منفیمون رو کنترل بکنیم.
بله خانم دکتر، فقط من میخوام با شما خدافظی کنم، یک مطلب رو بگم. دوستی داشتم، قرار بود که از همکاران من در سازمان صدا و سیما بود، قرار بود که روی سر این عمل جراحی انجام بدن. میخوام اینو بهتون بگم، وقتی چیزی رو میبینی و پیش بینی میکنی ترست بیشتره. عمل جراحی که قرار بود روی ایشون انجام بده، سرچ کرده بود و دیده بود و واقعا این خانم دچار سکته ناقص شده بود. قبل از اینکه بره اتاق عمل، یعنی فشاری به این بشر آمده بود که بیمارستانی شد دیگه، یعنی از این جهت هم، یعنی از نظر سیستم روان هم بستری شد، یک هفته آمادش کردن تا بره اتاق عمل. میخوام اینو بگم، چیزی که اتفاق نیفتاده ما نباید دنبالش باشیم، و اگر قرار هست اتفاق هم بیفته واگذار کنیم. کسی که کارش رو میدونه، کارش رو بلده، میدونه چه کاری انجام بده، ما نباید دنبالش باشیم.
ببینید دقیقا همین الان بعد روال زندگی رو برگردونم به روال قبل، یعنی اگر ورزش میکردن، تغذیه‌ای داشتن، اگر با بچه پیاده روی میکردن، نمیدونم به سالمند سر میزدن، همه اینها باید برگردیم به روال زندگی عادیمون. میگم
بله، ما باید خداحافظی کنیم خانم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم، چون فرصت نداریم، ولی سعی میکنیم در برنامه‌های آتی حتما با شما ارتباط بگیریم و بیشتر در این رابطه از شما جویا بشیم.
امیدوارم که اصلا دیگه این اتفاقات نیفته،
امیدوارم
در سلامت و صحت به سر ببرم. ممنون از شما، خیلی ممنون که زحمت کشیدید.
خواهش میکنم، شما زحمت کشیدید. شبتون بخیر. خداحافظ.
شبتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ. اما گفتگوی دیگری داریم با جناب آقای دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون متوسطه عمومی آموزش پرورش. دکتر نیستند، بله. البته بذارید قبل از اینکه من ارتباطی داشته باشم با جناب آقای سحرخیز، یک بار دیگه با شما دوستان خوب شنونده این اطلاعیه رو به اشتراک بذارم که قرار هستش چه کاری انجام بشود. مراسم گرامی داشته مرد گمنام فلسطین، سردار شهید محمد سعید ایزدی، جمعه 20 تیر ماه ساعت 17:00 تا 18:30 تهران، شهرک شهید محلاتی، مسجد پیامبر اعظم.
هر جای دنیا که باشم هوای خاکت با منه، یه جای آروم دلم اونجا که اسمش وطنه. رنگای دنیای طرف سه رنگ پاکت یه طرف، تموم دنیای جا یه ذره خاکت یه طرف. تو همون لیلی قصه ای و مجنونت منم، سر و سامون منی بی سر و سامونت منم. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام. سرم و بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بست جونم ایران چه بلنده سرنوشتم. اومدم با تو تا مرزی بگی سفر کنم، واسه تو مثل همیشه سینم و سفر کنم.
بله، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سفارش بفرمایید. اگر شنونده ما هستید، ما رو به دوستانتون که بشنوند و مشارکت کنند در برنامه 30,000-1035 شماره پیامک ماست. گفتگوی پایانی امشب رو میخواییم در خدمت جناب آقای ابراهیم سحرخیز، معاون متوسطه عمومی آموزش و پرورش باشیم. سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام متقابلم خدمت شما و مخاطبین و شنوندگان برنامه‌تون، از سلام و شب بخیر.
سلام آقای سحرخیز، خسته نباشید.
آقای سحرخیز، آقای فیروزی اولین سوال رو از شما میپرسن، فقط مختصر و مفید تا برسیم، ما 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت. خواهش میکنم.
سلامت باشین آقای سحرخیز. برای خیلی از خانواده ها شرایطی که برای امتحانات مدارسی که جابجا شده، مقاطعی که دچار همچین موضوعی شدن، اطلاعاتی ممکنه وجود داشته باشه از زبان شما که کمک بکنه آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در این مورد بهتر بشه. توضیح میدید الان وضعیت دانش آموزان تو این موضوع چی هست؟
من آخرین اطلاعات رو ندارم. به من در خصوص بحث کنکور میخواستم صحبت کنن که از کردم. من تو بحث امتحانات بعد آخرین اطلاعات از آموزش و پرورش در واقع بیا بشم.
برنامه ریزی آقای دکتر، مصخایی میکنم آقای سحرخیز، من میخوام اینو بپرسم، بحث برنامه ریزی برای کنکور فرزندان این آب و خاک هست، چگونه برنامه ریزی بکنند و چه برنامه ای داشته باشند که بهتر بتونند از امتحانی مثل کنکور سربلند بیان بیرون و یکی از دانشجویان کشور ما باشند؟
من شما که خب مستحضر هستید که کنکور مستلزم در واقع ارتباط مستمر در قالب حالا چه بسته های آموزشی یا چه در قالب کلاس هایی که به شکل حضوری و غیر حضوری از طریق مشاورین و مربیان در واقع مدارس مرتبط میشن با مؤسساتی که حالا این مؤسسات میتونه در درون مدرسه فعالیت کنن یا بیرون از مدرسه. قطعا در طول یک سال یا نیم سال برنامه ریزی لازم صورت گرفته و عزیزان بر اساس زمانبندی خاصی که معمولا مشاورین تحصیلی به اونها توصیه کردن، عناوین و کتابهای درسی یا سرفصلهایی که وجود داره را هم به صورت تشریحی هم در قالب تست های چهار جوابی یا بست پاسخ تمرین کردن با توجه به سوالات سالهای پیش کنکور. در فرصت باقی مانده مهمترین مسئله تمرکز بر مدیریت استرس هست، استراب نداشته باشن. به خصوص تو این ایام خانواده ها میتونن کمک بزرگی بکنن. در فرصت باقی مانده تا 26 تیر ماه که انشاءالله با حول و قوه الهی
چیز دیگه هم باقی نمونده، خیلی کم،
بله کنکور برگزار میشه، عزیزان باید متمرکز بشن رو اون محورها، عناوین و مفاهیمی که در هنگام تست مشکل داشتن یک بار دیگه این نکات کلیدی رو مرور کنن. اگر بخوام تو این فرصت باقی مانده مخصوصا یکی دو روز قبل از امتحان خیلی استرس داشته باشن، خدای نکرد دچار تداخل در یادگیری میشن، سعی کنن متمرکز بشن روی اون مفاهیم یا موضوعاتی که عرض کردن. اگر تست دادن، تستای آزمایشی که اجرا کردن، خودشون میدونن روی چه نکاتی یا مفاهیم مشکل داشتن، ضعف داشتن، میتونن همون نکات رو مرور کنن انشاءالله تو فرصت باقی مانده. با مدیریت استرس و در واقع تسلط و اعتماد به نفس بالایی که خانواده هم میتونن پشتیبانی بر این مسئله باشن، انشاءالله در کنکور ورود پیدا کنن. خوشبختانه از اونجایی که کنکور دو مرحله‌ای شده در سال، این فرصت برای جبران وجود داره و نباید ما در واقع بیشتر از این یا توانی که دانش آموز داره سعی بکنیم که از دانش آموز مطالبه بیجایی خدا نکرده نداشته باشیم، که این فرصت خوشبختانه با اعمال تأثیر ثوابت تحصیلی امتحانات نهایی پایه 11 و پایه 12 و دوبار برگزار شدن کنکور، به نظر میرسه که ما میبایستی این بار استرس رو نسبت به سالهای قبل یا سالهای پیش حالا کمتر داشته باشیم. توی فرصت باقی ماده من تنها توصیه این است که فقط نکاتی رو مرور کنن که تو تستای آزمایشی احساس ضعف میکردن. بعضی از نکاتش که مشاوری ممکنه به اونها بگن اینا نمونه، اینها میتونه سوالات کنکور باشه، اونها اگر ضعف داشتن تو همین چند روز آینده یه مروری داشته باشن انشاءالله مشکل نخواهد داشت.
آقای سرخیز فقط یک کوتاه به من پاسخ بفرمایید در عرض 20 ثانیه که شما توصیه میکنید شب، من شب امتحانی بودم، که فرزندان ما شب امتحان یا حداقل دو سه شب مونده به کنکور بخونند.
من عرض کردم خدمتتون، من پیشنهادم این بود که 24 ساعت یا چند ساعت مونده.
من متوجه این قسمت صحبت شما
هستم که اصلا اجازه در واقع خودشون رو خسته نکنن، که خدای نکرده هم استرس زیاد میشه هم تداخل در یادگیری پیش میاد. میباشن ریلکس در واقع اون 24 ساعت یا 48 ساعت قبل از امتحان، مگر از کنم باید نکاتی که خیلی کلیدی یادداشت کردم مختصر هست یه نگاه چشمی به اون مطالب داشته.
خیلی متشکرم از شما، موفق و
معید باشید. موفق باشید.
الهیامون. شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم سحرخیز، معاون آموزش و پرورش متوسطه عمومی. آقای فیروزی، ما از ساعت 2 بعد از ظهر همراه دوستان بودیم.
بله.
امیدوارم که هیچ کدامشون رو خسته نکرده باشیم و امیدوارم که این 8 ساعت برای همه دوستان عزیز شنونده مفید به فایده بوده باشه. جا داره تشکر بکنیم از جناب آقای بنی صفار در اتاق فرمان، خانم گنجلی صدا بردار عزیز ما. همه ما با هم دیگه یک تیم هستیم کردیم و امیدوارم مجموع و خروجی این کار کرد مورد عنایت شما دوستان شنونده واقع شده باشه. آیه فیروزی، اگر چیزی دارید شما هم در حد 20 ثانیه.
من هم تشکر میکنم از شما، به بخش عمده بار این برنامه بردوش شما بود، همه با هم و مسلماً سهم شما خیلی زیاد بود. تشکر میکنم از هدایت بحثایی که داشتید و فضای امیدبخش، آرامش بخشی که تلاش کردید و البته بنده هم به سهم خودم و همکاران که به مخاطبانمون انتقال بدیم. مخاطبان شبکه رادیوی گفتگو از قشر نخبگان هستن و دارای قدرت اقناع و توان در واقع تاثیرگذاری بر جامعه.
خیلی متشکرم از شما. فقط یک بار دیگه یادآور میشم مراسم گرامی داشته مرد گمنام فلسطین، سردار شهید محمد سعید ایزدی، فردا جمعه 20 تیر ساعت 18 تا 17 تا 18:30.